بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير، العبد المؤيد والرسول المصدد، المصطفى الأمجد، المحمود الأحمد، أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بل قالوا مثل ما قال الأولون، قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون. آيات قبلي ما را بنعمتهای خدا تذكر داد. اگر خاطرتون باشد آیات قبلی مقداری از نعمتهای حق تعالی را گوشزد کرد. فرمود انشأ لکم السمع والابصار والافئده، بعدن فرمود زرعکم فی الارض، بعدن فرمود یحیی و یمیت، بعدن فرمود اختلاف اللیل و النهار. نعمتهای حق تعالی را برای ما شمرد. حتی این شب روز نعمت است، اختلاف شب روز نعمت. اگر شب روز اختلافی نداشت زندگی مشکل. حالا که این نعمت ها را شمرده میرسد به مسئله معاد. مشرکان درباره معاد دچار توهم بودند. قرآن میخواد توهم های اینها را نقل کند، بعدن هم جواب بدهد. خیلی عجیبه، قرآن عنایت دارد که مشرکان توهماتشون در باره معاد مطرح شود، بعدن این مشکلات را حل کند. بل قالوا مثل ما قال الاولون، بل علی الظاهر اضراب از افلا تعقلونه. افلا تعقلون، نمی اندیشید؟ بل نه، اینا نمی اندیشند. بل اضرابیه است. اول امر می کند افلا تعقلون، بعدن می گد بل نخی، اینها عقل ندارن و اگر هم عقل دارن نمی اندیشن. چرا؟ به دلیل اینکه میگن مثل ما قال الاولون، همان افسانه های اقوام پیشین را تکرار میکنن. اقوام پیشین چه میگفتن؟ قالوا اعزا، دقت کنید، اول میگد افلا تعقلون، بعدن میگد بل، یعنی اینها تعقل نمیکنن. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه افسانه های پیشینگان را تکرار میکنن. بل قالوا مثل ما قال الاولون. یه نفر میگد اولون چه گفتن؟ میفرمگد قالوا اذا متنا و کنا ترابا و عظاما، اگر ما مردیم و خاک شدیم و استخوان، آیا انا لمبعوثون، امکان دارد بار دیگر ما زنده بشیم؟ همان حرف قبلی ها را. بنابراین اینها اگر اهل تعقل بودن سخنان پیشینیان را تکرار نمی کردن. اینها هم مانند گذشتگان، قریش هم مانند گذشتگان، همانها را تکرار می کنند. ظاهرن این آیه در قرآن کرارن آمده مضمونش، اعزا متنا و کننا ترابن اعنا لفی اعنا لمبعوثون. در سوره یاسین هم مضمونش علی الظاهر هست و جاهای دیگر. سوال، المعتمد علی الاستواره جواب بده. سؤال: چرا اول تراب را میگن بعدن عظام؟ ایزا متنا مردم و کنا ترابن خاک شدم و استخوان، چرا اول تراب را میگن بعدن عظام را؟ و چش روشنه، گوشت انسان زودتر میپوسد خاک میشود، استخوان دیرتر. کسانی که از قبر در آورده ان من دیگم، استخوانها دیرتر میپوسد، اما گوش و امثال آن زودتر. ولذا اول تراب را میگد که همان گوشتهای انسان است و امثال گوش. ایزا متنا و کنا ترابن و عظاماً ائنا لمبعوثون. ایه شبهه. شبهه دیگر: لقد وعدنا نحن و آباؤنا، ما و پدران ما به چنین مطلبی وعده شدیم، به ما هم گفتن. من قبل ان هذا الا اساطیر الاولین، این افسانه است. بنابراین اینها دو شبهه مطرح کردن: اول مربوط است به آفرینش، میگد بعد از آنی که انسان خاک شد و استخوان، امکان بازگشت نیست. دو مرتبه برمیگردد به جنبه تاریخی، میگد ما و گذشتگان ما آمدن دو گوش ما خوندن، این هذا الا اساطیر الاولین، این افسانه گذشتگان است که این پیغمبر جدیدم همان را تکرار میکنن. تا اینجا دو شبهه اینها را گفت: شبهه اول تکویره، شبهه دوم جنبه تاریخی. اولی تکوینه یعنی چه؟ یعنی امکان ندارد خاک برگردد انسان بشود. دومی هم میگد افسانه است. حالا ببینیم قرآن چگونه قدم به قدم شبهه اینها را رد میکند. مهم جوابهای خداست. به قدر این جوابها از نظر درجه بندی دقیقه، پیداست کار بشر نبوده. جواب میدهد، اما سه جواب، اما در همه درجه بندی را رعایت میکند. اول دائره کوچک، بعدن دائره بزرگتر، بعدن دائره اوسع را میگن. این درجه بندی در جواب خیلی مهمه. جواب اول: قل یا رسول الله لمن الارض و من فیها، زمین و اون که در زمین است مال کیه؟ چه کسی آفریده؟ مال کیه یعنی چه کسی آفریده؟ قل لمن الارض و من فیها، زمین و اون که در زمین است مال کیه؟ مالکیت مال کیه؟ مالکیت مال خداست. این مالکیت سرچشمش، بفرمایید، این مالکیت سرچشمش خالقیته. پس در واقع نشانه خالقیته. ولو میگد زمین و اون که در زمین است مالکیه، از مالک سؤال بکند، ولی در واقع از خالق سؤال میکند. تکرار میکنم، به ظاهر از مالک سؤال میکنم، اما چون مالکیت خدا سرچشمش خالقیته، در واقع از خالقیت سؤال میکنم. خالق زمین و اون که در زمین است کیست؟ اینها در جواب میگن سیقولون لله، زمین و اون که در زمین مال خداست. اگر مال خداست، پس خالقش هم خداست، چون این مالکیت مالکیت اعتباری نیست. مالکیت ماها در بازار مالکیت اعتباریه، اما مالکیت خدا مالکیت تکوینیه. چون آفریده هست، چون مالکه، سیقولون لله، مال خداست یعنی خالقش خداست. جواب افلا تذکرون. چه جوابی شد؟ چه جوابی شد؟ اون خدایی که خالق زمین و اون که در زمین هست، این قدرت نمیتواند مرده را زنده کنه. افلا تذکرون، به فطرت مراجعه کنید، ببین چه رقم جوابه. انسان قرآن را آرام آرام میخوند و اصلا ارتباط درک نمیکنه، اما هنگامی که دقت میکند میبیند عجب جوابها به سؤالها میخوره. آنها اولین اشکالشون اشکال تکوینی بود. بشر بعد از آنی که خاک شد نمیشود انسان بشود. در جواب بگد بگو بگنم زمین و انسانهایی که در زمین مال کیه؟ لله، مال خداست. پس مال خدا چرا؟ چون خالقش خداست. این مالکیت، مالکیت تکوینیه. اگر واقعا خدا خالق زمین و آنچه که در زمینه، این قدرت میتواند همان انسان مرده را خلق کنه. اولیس الذی خلق السماوات والارض، کما اینکه در سوره یاسین. ای جواب، جواب دوم، جواب اول را گرفتیم. سؤال از کیه؟ سؤال از مالک، مالکیت. این مالکیت مربوط است به خالقیت. خدا خالقه پس قادره. سؤال دوم، قل یا رسول الله من رب السماوات السبع و رب العرش العظیم، صاحب هفت آسمان و صاحب اون عرش عظیم کیست؟ سؤال از رب، رب یعنی صاحب. رب در اینجا به معنی صاحبه. کدوم صاحب؟ اون صاحبی که اداره اون شی مربوط به اوست. رب دار یعنی چه؟ صاحب خانه یعنی چه؟ یعنی مدیریت این خانه و تعمیر این خانه باز. رب الزیعه صاحب این سرزمین و این دشت و این باغ، یعنی کسی که به اصطلاح باغبان اینجاست. رب در اینجا به معنی صاحبه، اما نه صاحب عادی، صاحبی که اداره اش باز. من رب السماوات والارض، صاحب این آسمان های هفتگانه و صاحب عرش عظیم کیست؟ قبل از آنی که جواب آنها را بخوانیم یه سوال دارم. چرا کلمه رب را تکرار کرد؟ قل من رب السماوات السبع و رب العرش. میتونست بگه من رب السماوات السبع و العرش العظیم. چرا رب را دو مرتبه تکرار کرد؟ برای خاطر عظمت. عرش خیلی عظیمه. حالا مراد از عرش یا صفحه آفرینشه، همه صفحه آفرینش عرشه، یا نخه عرش یه مقامیست که تدبیر این آدم مربوط به اونجاست. به خاطر عظمت رب را تکرار میکند. من رب السماوات السبع و رب العرش العظیم. خب، صاحب آسمان های هفتگانه و صاحب این عرش عظیم کیست؟ در جواب که میگن سیقولون لله. جواب ظاهرا درست نیست، ظاهرا باطلا درسته. چرا؟ باید بگن سیقولون الله، نباید بگن لله. من رب السماوات السبع، صاحب آسمان ها و صاحب عرش کیه؟ در جواب بگن الله، نباید بگن لله. چرا لله گفته؟ و حال اینکه از نظر ظاهر باید بگن الله. بگن صاحب این خانه کیست؟ بگن زید. صاحب این مزرعه کیست؟ زید. صاحب آسمان ها و عرش کیست؟ باید بگن الله، نباید بگن لله. جواب روشنه. ولو در آنجا کلمه رب آمده، اما مراد از رب ربوبیته، کارگردانه، کارگردانه. سؤال از رب است به معنای کارگردانی. کارگردانه این جهان با کیست؟ جواب قل لله، کارگردانی از آن خداست. بنابراین اگر کلمه لله میگد، الله نمیگد، چون در رب مراد خود صاحب نیست، کار صاحبه. کار صاحب چیه؟ در فارسی میگن کارگردانی، کردگاری، ربوبیت. ولو گفته من رب السماوات، در واقع میگن لمن ربوبیت السماوات و الارض، ربوبیت آسمان زمین مالکیه؟ در جواب میگد قل لله، سیقولون لله. بنابراین لله صحیحه. ظاهر نگاه کنیم رب، بعد باید بگد الله. اما اگر بگیم مراد از رب ربوبیت و کارگردانی کردگاریه، باید بگن کردگاری این جهان لله، مال خداست. افلا تتقون، حالا که شما میگید جهان را، این هفت آسمان زمین و عرش را خدا میگرداند و میچرخاند، آیا صاحب این قدرت عظیم نمیتواند مرده را زنده کند؟ افلا تتقون، عذاب الله، از عذاب خدا نمیترسی؟ سؤال، اولین سؤال با دومین سؤال فرقش چیه؟ من بخورم بگیرم. اولین سؤالم بود لمن الارض و من فیها، دومین سؤال من رب السماوات السبع و رب العرش العظیم. فرقش کوچک و بزرگه. اول دائره را کوچک گرفت، زمین و بشرهایی که در زمینه، حیوانات که در زمینه، اول زمین را مطرح کرد. در مرحله دوم بالاتر هفت آسمان و زمین و حتی رب العرش. آفرین بر پیغمبر اکرم، در کدام دفتر و مکتب درس خونده که به این نظام خاصی جواب بگد؟ اول محیط کوچک، بعدن محیط بزرگتر، سوم دیگه قوقا میکنه، سوم دیگه بالاترین مرحله را میگه. قل یا رسول الله، من بیده ملکوت کل شیئن، مالکیت هر چیز، نه تنها هفت آسمان، نه تنها زمین، نه تنها عرش، هر چیزی که شما تصور کنی، من، قل من بیده ملکوت کل شیئن، حاکمیت این تمام موجودات با کیه؟ ملکوت در واقع مبالغه در ملکه، مبالغه در ملک کنایه از حاکمیت، حاکمیت کل شی چیز، هر چیزی که در ذهن شما به نام شیئه. ما سوى الله را میگن شی. چقدر درجه بندی کرده؟ اول میگد زمین و اون چی که در زمینه، دوم میگد هفت آسمان و رب العرش، سوم میگد نه، هر چی که در عقل شما به نام شیء است، ملکوت. ملکوت کثرت المالکیه است، در واقع حاکمیت این تمام چیزها کیست؟ قل من بیده ملکوت کل شیء. دیگه و هوه یجی را این عرض کنم خدمتون که برای مردم اجار یجی را پناه میدهد، اما ولا یجار علی، او از کسی پناه نمیگیره. ما پناهنده خدا هستیم، خدا جایی را پناه نمیبرد. قل من بیده ملکوت کل شیء، یک و همه جیر و لا جیر علی، کیه؟ این کنتم تعلمون، سیقولون لله، ملکوت تمام اشیا با خداست. افلا تسحرون سیقولن الله قل فانا تسحرون چرا تعقل و تفکر نمی کنی؟ جایی که تمام ملکوت کل شی حاکمیت تمام اشیا با خداست این نمیتوند اون مرده را زنده کنه. مراتب را ببینید، درجات را ببینید. سؤال آنها این بود اعزا متنا و کننا ترابا و ایلا من اعلا لمبعوثون. جواب یکی پس از دیگری، زمین و بشر مال کیه؟ هفت آسمان و عرش مال کیه؟ تمام اشیا مالکیتش و به اصطلاح حاکمیتش با کیه؟ همه تون میگید خدا. این خدای با این عظمت نمیتوند این سؤال شما را جواب بده. اعزا متنا و کننا ترابا و عظاما اعنا لفی خلق جدید. بل اتیناهم بالحق. یا رسول الله ما حقایق را برای اینها آوردیم، شبهات اینها را جواب دادیم. و انهم لکاذبون. حالا اینها دروغگو هستند. معلق دروغگو چیه؟ شما در اینجا بیندیشید. بنابراین قرآن عقاید را که مطرح میکند، عقاید ما تعبدی نیست، عقاید ما روی دلیل و مدرک. ببینید در این نیم صفحه هم شبهات اونها را مطرح کرد و هم جواب اونها را گفت. اما متاسفانه این قریش و امثال قریش در مقابل این دلائل خم به ابرو نیاوردن، بر همان عناد خود باقی موندن. تمام اینها حاکی از آن است که این قرآن آسمانه بشری نیست. کلمه دیگر خدمتون عرض کنم، این فقط مال فضلاست. قل من بیدهی، خدا که دست نداره، قل من بیدهی، کی که دست اوست حاکمیت همه چیز. خدا که دست نداره. گاهی میگن ید به معنای قدرته، این خلافه. ید یعنی به معنی دسته. ید را به معنی قدرت بگیریم، این خلاف ظاهره. حنابله و حشویه و وهابیت میگن ید به معنای یده، خدا دست دارد. اما بلا کیفن، بل کفه میگن. بلا کیف را تبدیل میکنن بر کفه. بلا کیفن دست دارد اما کیفیت نداره، این هم غلطه. دست بدون کیفیت که دست نیست. دست واقعیت دست با کدمه؟ همان کیفیتشه. اگر کیفیت را از دست بگیریم دیگه دست نیست. بنابراین آقایانی که آمده ان بگن ید به معنای قدرت که معتزله هستند، خلاف ظاهره. حنابله و حشویه و وهابیه میگن ید به معنای دسته، خدا دست دارد، پا دارد، چشم دارد. بلا کیفین، بلا کیف میگیم حقیقت این دست، واقعیت این دست با کیفیتشه. اگر کیفیت را بگیریم دیگه دست نیست. ما چه میگیم؟ ما میگیم که ذکر الملزوم و ارادت اللازم. در بشر ید مظهر قدرت، در بشر ید مظهر قدرت. فلانی من دست توانا در تدریس دارم، دست توانا در تجارت دارم، دست توانا در خطابه دارم. خطابه ارتباطی به دست نداره. دست همیشه مرکز قدرته. بخواهد یکی را بزند با دست، ترحم کند با دست، ید مظهر قدرته. چون ید مظهر قدرته، خدا ملزم را گفته، لازم را اراده کرده. ید همان به معنای دسته، اما اراده کرده از آن لازمش. اون کدومه؟ بیدهی یعنی اون محل قدرت دست خداست. این با اولی فرق داره. اولی میگد ابتداءن ید به معنای قدرته، ما میگیم نه نه، ید به معنای همان دسته، اما کنایه از قدرته. یه مثالی بزنم آقایان فضلا، شما میگید رئیس ارز کنم بله، میگید فلانی در خانه اش بازه، یعنی چه؟ یعنی در خانه اش بازه، شب دوز بیا. در خانه اش بازه کنایه از این است که آدم محسن و نکوکار است و رفت آمد. ذکر المرزون در خانه اش بازه، اینو گفتی، اما اراده کردی معنی لازم لکدام، یعنی آدم خیلی محسن و دست دل بازه. فلانی فلانی دستش بسته است. بنده خدا دستش بسته نیست، ولی میگیم دستش بسته. اینه میگیم، اما اراده لازم میکنم کدام؟ این آدم آدم بخیلیست و چیزی نمیده. ید الله مغلوله، یهود میگفتن. بنابراین من بیدهی ید به معنای دسته، اما ذکر المرزم و ارادت اللازم، یعنی در واقع مرکز قدرت نسبت به تمام اشیا خدا. جایی که خدا مرکز تمام قدرته،